أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن الخامس المال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل بإخراج خمسه. پنجم چیزی که خمس برای او هست مال مخلوط به حرام است. که ندانه میدانه در مالش حرام هست، اما چه مقدار نمیدانه. از کی نمیدانه. مثلا یک کاسب کم فروشی بوده است، مالی به دست آورده است، سرمایه ای دارد، اما میداند که این سرمایه هم از حلال هم از حرام. کم فروشی کرده است، علیاذ بالله رباخاری کرده است، علیاذ بالله دزدی کرده است. از کی نمیداند، چه مقدار نمیداند، اما علم اجمالی به این که در این مال حرام هست حلالم هست ای رو میداند. مشهور در میان اصحاب، هم قدما هم متأخرین، گفتن که خمس ای را بده ما بقیش را دیگه حلاله، یه پنجم ای را که بده به اهل خمس دیگه ما بقی براش حلاله. نسبت داده شده به قدما که اونها نگفتن مسئله را، اما نه مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل مرحوم صدوقین، اینایی که روشون حساب میشه از قدما فرموده. از متأخرین هم یک قول مشهوری شده، حتی صاحب جواهر ادعای اجماع کنه. مرحوم سیدم در عروه، این دویست حاشیه بر عروه هم مسئله را فرمودند. قاعده اقتضا می کند که این مال همش مال خودش برای اینکه علم اجمالی میگه حرام در این مال، اون علم اجمالی میگه در این مال نمیشود تصرف کرد. مجهول الماله که مجهول الماله که یه دفعه مثلا یه علنگویی تو خانش پیدا میکند، خب همش رو میداند مال خودش نیست، اما صاحبش نمیدونه، میشه مجهول الماله. ما میگیم به اذن حاکم شرع بدت به فقرا، در اینجا هم همین است، میداند در این مال حرامه، لذا مطلقا در این مال نمیتونه تصرف بکنه. قاعده اقتضا میکند مجهول الماله که باید بده به فقرا. حالا ما میگیم اذن حاکم شهر میخواد، مشهور هم گفتن نه دیگه، مثل لغته میبینه اذن حاکم شهر نمیخواد و خود میتوانه بده، اما بالاخره همه میگن مجهول الماله که همش رو باید صدقه بده. مسئله ما همینه، قاعده اقتضا می کند این همه مال حرامه و باید همه مال را بده به فقرا. ما میگیم با اذن حاکم شهر، مشهور در میان فقها ها گفتن نه اذن حاکم شهر هم نمیخواهم. بالاخره مالش نیست، نمیتونه تصرف در این مال کن. این قاعده اینو اقتضا میکنم تو حرامه دیگه، دست رو هر کجا بیزاره نمیدونه حلاله یا نه، بخوادم از جاری کنه علم اجمالیه نمیذاره از جاری بکنه، میداند حرام در ماله، مانع است از این که علم اجمالی، مانع است از این که اصل جاری بشه، نه براعتی هست و نه اشتغالی هست و نه استصحابی هست و یه روایتی هم داریم که مسلم شماها رو منبر برای مردم گفتید، روایت تندش هم خوبه، ابی بصیر میگه یک کسی را آوردم از عمال بنی امیه پیش امام صادق توبه کنه، و گفت من از عمال بنی امیه بودم و مالم مختلط به حرامش و چه کنم. امام صادق اول گله کردن، به چه گله خوب، فرمودن که اگر شماها اطراف بنی امیه را نگرفته بودید اونها نمی توانستند مال ما را غصب بکنند، حق ما را غصب بکنند. شما اطراف بنی امیه را گرفتید، اونا هم ما را خانه نشین کردند. اولین گله را کردند. بعد امام صادق سلام الله علیه فرمودن که هر چه بگم عمل میکنی یا نه؟ معلوم شد آدم فهمیده‌ای بود، فکر کرد آیا به گفته امام صادق میتوانه عمل کنه یا نه. آقا امام صادق هرچه بگه تصمیم گرفت هرچه امام صادق میگن عمل بکن. آقا امام صادق فرمودن همه اموال تو باید بدی به فقرا. گفت بیدم. حضرت فرمودن من هم ضامن میشم برای تو بهش را. ابی بصیر میگه که این کار را کرد، هر چه داشت داد، حتی لباسش هم داد، لباسی از من گرفت. طولی نکشید رفتم مرگ، من دم مرگش بودم، چشم رو باز کرد گفت ابی بصیر امام صادق به اون چه فرموده بودن عمل کن. مثلی که حالا امیرالمومنین یا اسرائیل نمیدونم، مثلی که وعده بهشت و بهش دادند و راحت آسوده از دنیا رفت. این روایت هم میگه که همه اموالش رو باید بده، اگر حلال مختلط به حرام شد همه اموالش را باید بده. در مقابل اون روایاتی که حالا میخونیم، اون روایات میگه که خمسش بده ما بقیش مال خوده. بگیم جمع بین روایات اقتضا بکنیم اون که حضرت فرمودن همه شو بدیم یه مورد خاصی بوده، همه اموالش حرام بوده، یا غالبش امام صادق سلام الله علیه دیدن همه اموالش حرامه، از عمال بنی امیه بوده، در حکومت بنی امیه حقوق گرفته، حرام بوده. حضرت فرمودن همه اموالت باید بدید. لذا فقها مطالعه کردید دیگه، فقها این روایتی که من عرض کردم اصلا نیوردن تو بحث. اما یه روایتی داریم، اون را گفتن، اما گفتن اعراض اصحاب روش حجت نیم. روایت از نظر سند خوبه، نظر دلالت هم خوبه. حضرت فرمودن اومد گفت که مال مختلط به حرام دارم چه کنم؟ حضرت فرمودن همش مال خودت هنی اندک، حالا ای که توبه از حق الله کردیم، حق و ناسدم همش مال خودت. بگیم این روایتم موردیست، یه مورد خاصی بوده، این وضع مالیش مثلا بد بوده، حضرت خب حق داشتن دیگه، آقا حکومت اسلامی داشتن، میتونستن همه رو ببخشن، به جای این که یه پنجم ببخشن همه رو بخشیدن. بذار این گونه روایاتم بگیم موردیست و حجتی، در مقابل قاعده نمیتونه اقتضا بکنه. قاعده اقتضا میکنه این که یه خمسه از اموالو بده، ما بقیش خمس باید بدی به حاکم شهر. و این که میگه همشو بده به حاکم شهر یا اجازه میدم همشو بده به فقرا، موردی بوده، موردش هم اونجا بوده که همش حرام بوده. خب تا اینجا قاعده اقتضا میکنه اینکه مال مختلط به حرام علم اجمالی اقتضا میکند همیشه باید بده به فقرا یا با اذن حاکم شهر که من گفتم، یا بدون اذن حاکم شهر هم میتونه که در باب مجهول المالک فرمودن. اما در مسئله سه چهار تا روایت داریم و دو تا از این روایت ها از نظر سند خوب عالیه، از نظر دلالت هم عالیه، دو تا روایت دیگر از نظر سند خوب نیست، اشکال دلالی هم بش کردند، لذا دو تا روایت صحیح و سند ظاهر الدلاله داریم کفایت میکنیم. دو تا روایت رو بخونم. روایت شش از باب سه از ابواب ما یجب فیه الخمس، روایت از عمار ابن مروان، روایت صحیح و سند، و عمار ابن مروان غیر عمار ساباتیش خیلی بالاست و قبلش هم تو روایت تو سلسله روایت ابن محبوب سا اصحاب اجماع سو روایت ای و سنده سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فیما یخرج من المعدن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز در اینها الخمس، مخصوصا این که مال مختلط به حرام و پهلوی گنج و پهلوی معدن و پهلوی غنیمت گذاشته، دیگه دلالتش هم بسیار خوبه و در بعضی از روایات هم دیگه بیشتر داره این که علیک الخمس و الباقی لک حلال، یه روایت یک از باب ده از همین ابواب ما یجب و فیه الخمس موثقه سکونی، معمولا روایت سکونی را اصحاب بهش عمل کردن، ولا این که سنی هم بوده اما موثق بوده پیش اصحاب امام صادق امام باقر و به روایات سکونی عمل کردن، اسمشو گذاشتن موثقه سکونی. حتی مثلا اون کسانی که سخت گیرن در سند مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه روایت سکونی را همه جا من جمله اینجا معتبر می دانن، لذا حالا یا بگید مصححه یا بگید که موثقه. عن ابی عبدالله علیه السلام، آقا امام صادق فرمودن اتا رجلون امیر المؤمنین علیه السلام فقال اینی کسبتون مالاً اغمست و فی مطالبهم وقد اردت توبه، من مثلا کاسب بودم، کم فروشی کردم، بد فروشی کردم، قش در معامله کردم و بالاخره مالم اینجوریه، میخوام توبه کنم چه کنم؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک فإن الله رضی بذلک الخمس و ما بقی برای حلاله. خب این روایت هم دلالتش خیلی خوبه. بعضی ها اشکال کردن که حضرت نفرمودن که خمس بده، فرمودن تصدق به خمس مالک، اما دو تا کلمه خمس اینجا اومده، یکی تصدق به خمس مالک، یکی هم فإن الله رضی بذلک الخمس. معمولا به این ایراد نشده. بعضی ها گفتن آقا این تصدق نمیگه خمس بده، میگه مجهول المالک، همش رو صدقه بده. لذا بعضی از محشین بر عروه اگر مطالعه کرده باشید، اینها که احتیاط واجب کردند و گفتند که بدید به حاکم شهر بگید قضیه چیه، حاکم شهر قبول میکنید یا از باب مجهول المالک یا از باب خمس، برای اون تفاوت نمیکنید. او هم خمس میگیره هم مجهول المالک، این برگزه میشه در علی کل حال. این هم یه احتیاط خوبیه، اما علی کل حال دلالت روایت خوبه. یه جمله مرحوم محقق همدانی، آقای حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقه، مرحوم محقق همدانی خیلی عالی بوده، هم از نظر تقوا خیلی بالا بوده، از نظر تقید به ظواهر شرع خیلی بالا بوده و راسی هم مصباح الفقیهی که ایشون نوشته، مخصوصا صلاتش خیلی عالیه. ایشون از شیخ انصاری نقل میکنند که مرحوم شیخ انصاری فرمودند در روایات ما زیاد هست صدقه گفته شده و از اون خمس اراده شده. اما در کتاب خمس مرحوم شیخ انصاری نیست این لفظ، اما مسلم مرحوم حاج آرزا از مرحوم شیخ نقل میکنه دیگه، درسته. اما این کجا بوده؟ شیخ انصاری از کجا میگه که خیلی موارد صدقه گفته شده و از او اراده شده خمس؟ خب اگرم دیگه حرف مرحوم شیخ انصاری باشه، این احتمال دیگه احتمال ضعیفی میشه. و علی کل حال این دو تا روایت هم صحیح السند، هم ظاهر الدلاله، و میگه که مال مختلط به حرام یه خمسش مال حاکم شهر، اون چهار قسمش دیگه حلاله و مال خود. خب مانعی هم نداره بگیم که همش مجهول المالک، همش را باید صدقه بده، یعنی به حاکم شهر بده، اما منتن علال امه این روایت امتنانیه، این دوتا روایت و امتنان این که آقا یا خدا، خدا پیغمبر، خدا ائمه خدا، اینها این ثواب توبه ایران هم در دنیا دادن هم در آخرت، هم توبهش قبول کردن هم گفتن یه پنجم بده ما بقیشم مال خودت. بنابراین می توانیم بگیم که مال مختلط به حرام این قاعده اختضا می کند، این که مجهول المالکه روی حرف ما باید بدد به حاکم شهر، روی حرف آقایون می توانه بدون اجازه بده به فقرا، و روی حرفی که تا اینجا اومدیم نه این خمسه و مثل غنیمت، مثل معدن، مثل کنز، همینطور که اونها خمس داره اینم خمس داره. اما علا کل حالین مسئله صاف نیم. یکی از بزرگان از محشین بر عروت، الان یادم نیست که، مثلی که آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، مثلی که حرف ایشون حرف خوبیش، که آقا این بدت به حاکم شهر نیت خمس و این چیزا نکنین و مجهول المالک باشه مال حاکم شهر، اگرم خمس باشد مال حاکم شهر دیگه، حاکم شهر که لازم نیست پولا را جدا جدا، او باید اون چه میگیرد صرف اسلام، تقویت اسلام عزیز بکنیم دیگه، حالا هرچه صلاح میدانه. بنابراین مجهول المالک باشه صرف میکنه در تقویت اسلام، و مجهول المالک هم نباشد خمس باشد بازم صرف میکنه در تقویت اسلام دیگه، برای اون سهم سادات و سهم امام و سهم فقرا و اینا دیگه برای اون فرق نمیکنه، برای ماها فرق میکنه، اما برای حاکم شهر پور را میگیره، عنوان میشد مالک، عنوان امامت مثلا، عنوان حکومت اسلامی، و اون عنوان که شد حاکم باید صرف اون عنوان بشه، صرف حکومت بشه، که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه بعد میایم مسئلش عنوان میکنیم، این که خمس بدن به حاکم شهر برای این که بهترین راه اینه که حاکم شهر صرف حوزه های علمیه میکنه، و این حوزه های علمیه خانه امام زمانه. بعد یه مثال میزدن میفرمودن اگر خانه رفیق شما در شرف خرابی باشه و کسی نباشد این خانه را آباد کنه، پولی از این آقا پیش شماست، آیا نباید صرف این خانه کنی، این خانه را آباد کنی؟ مسلم رضایت صاحب پول در همینه که خانش رو آباد بکنیم. قضا آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که بهترین راه در صرف خمس، صرف حوزه های علمیه، برای اینکه این حوزه های علمیه به منزله خانه های امام زمانه و امام زمان خانه هاشو دوست داره. به یکی از اهل دلم فرموده بود من ولو این که بعضیشون هم خوب نیستن، اما من طلبه را دوست دارم. خب به من به منزله سرباز، به منزله فرزند سربازش رو دوست داره، خانه و حوضه را دوست داره. و قدر مطالعه این دیگه آقای برجردینی من میگم، و قدر متیقن در صرف خوش صرف کردن در حوزه های علمیه. مال شخص که نه، ما هیچ وقت نگفتیم. ما در این چند روزه که هی مرتب صحبت کردیم گفتیم دولت یه عنوانه. یکی از آقایون هم اومده بود پیش من و میگفت که بنابراین مراجع خیلی متمولن، برای اینکه مالک خمسن و برابری هر ماهی یه میلیارد بیشتر کمتر این مالک متمولترین اونا. گفتم نه بابا، فقیرترین اونا مراجع. مراجع اون عنوان مالک میشه نه شخص. از همین جهتم رسمه به مجردی که مرجع تقلید از دنیا رفت، اول کاری که می کنند مخرش می شکنند، دوم کاری که می کنند اون چه سهم امام در بانک به نام ایشونه به نام یک مرجع تقلید دیگر می کنند، به عبارت دیگر به نام حوزه. و این کار رو من کردم، یعنی اصلا من به نام حوزه علمیه پول میگیرم، پول میدهم. به نام شخص اصلا من این نمی کنم که بگم مشتاق عنوانم، نه، خود عنوان رو من مالک میدونم. لذا خمس را الان در بانک که حساب خمسی من هست همه به نام حوزه است. و خیلی چیزها که در این اصفهان ما الحمدلله خدمت به طلبه ها، خدمت به حوزه کردیم، همه به نام حوزه، نه به نام شخص. به نام شخص نه، خود شخص هموناست که شماها میدونید از نظر خرج و مخارج فوق العاده در مدیقه هستن و از نظر ارثم حضرت امام وصیت که کردن تو ارث فقط همین یه خونه رو داشتن که احمد آقا هم و دیگران با مادرشون اینا این خونه رو واگذار کردن به حوزه. بنابراین شخص نه، عنوان. این چند روزه هم که صحبت نکردیم که غنیمت مال دولته، کنز مال دولته، همه همه یعنی عنوان نه شخص. و صلی الله علی محمد و آل محمد.